ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که با ما همراهید از شهرهای مختلف در ایران در ساعت 10 شب 20 خرداد ماه بعد از رادیو پس فردا برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با شما ایم همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم و مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفرش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن را به تعویق انداخت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید دولت اوباما به احتمال زیاد در چند روز آینده درباره مسلح کردن یا نکردن مخالفان در سوریه تصمیم می‌گیرد و جان کری برای حضور در جلسات بحث در این مورد در کاخ سفید سفرش را به خاورمیانه به تعویق انداخته است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید پیروزی نیروهای دولتی سوریه با همکاری حزب الله لبنان و حمایت ایران در پس گرفتن شهر قصیر از مخالفان احتمال موفقیت در برگزاری اجلاس صلح مورد نظر آمریکا و روسیه با حضور دولت سوریه و مخالفان را کاهش داده است. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از آماده شدن نیروهای دولتی برای تهاجم گسترده به حلب خبر می‌دهد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه فرستادن پیامکی در حمایت از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته آمده است که این پیامک مبنی بر حمایت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از یک کاندیدا جعلی است. همزمان 7 نامزد باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه به تبلیغات انتخاباتی خود در چند شهر ادامه دادند. غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران کنار رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او در بیانیه گفته است که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در صحنه انتخابات و با توجه به نیت و انگیزه‌ای که از آغاز حضور در ائتلاف داشته به عهد خود وفا می‌کند و انصراف خود را از نامزدی اعلام می‌کند تا به پیروزی اصولگرایان در این انتخابات کمک کرده باشد. حداد عادل یک شنبه شب در جمع مردم ارومیه گفته بود اگر احساس کند که احتمال شکست اصولگرایان وجود دارد برای پیروزی آنها صحنه رقابت را ترک می‌کند. غلامعلی حداد عادل 6 ماه پیش به اتفاق علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرای دیگر ائتلافی به نام ائتلاف پیشرفت تشکیل داده بودند. زهرا موسوی یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به سایت کلمه گفته است که در یکی دو دیدار محدودی که در 7 ماه گذشته با پدر و مادرشان داشتند آنها حرفی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدند و نظری ندادند. او افزوده است که پدر و مادرشان تنها گفتند با توجه به شرایط امنیتی که آنها در آن قرار دارند و در متن جامعه نیستند نمیخواهند در مورد انتخابات نظری بدهند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حدود 2.5 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان تکذیب شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی را رد کرده است. قبلا خبرگزاری‌های مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر داده بودند که شورای نگهبان صلاحیت حسن روحانی را بار دیگر بررسی می‌کند. سفیر ایران در مسکو میگوید راکتور هسته‌ای بوشهر به دلیل نقص فنی ژنراتور اصلی آن در دست تعمیر بوده است. محمود رضا سجادی بدون اشاره به نوع این نقص فنی به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفته است که متخصصان ایرانی و روسی در تلاش هستند نقص ژنراتور را برطرف کنند. او بروز هر نوع مشکلی در نیروگاه بوشهر را به علت زمین لرزه‌های اخیر تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو نمایندگان عربستان و امارات متحده عربی از ایران خواستند تا تضمین لازم را در مورد ایمن بودن نیروگاه بوشهر بدهد. طالبان در افغانستان 2 پسر بچه 10 و 16 ساله را به اتهام جاسوسی برای دولت در ولایت قندهار سر بریدند. رئیس پلیس منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است که این 2 پسر بچه برای جمع‌آوری مواد غذایی تا نزدیکی پست‌های بازرسی پلیس رفته بودند و در راه بازگشت به خانه‌هایشان افراد طالبان آنها را به اتهام جاسوسی سر بریدند و اجساد آنها در منطقه در مسیر جاده قندهار هرات پیدا شد. و میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سفارت ایران و حزب الله لبنان خواست برای روشن شدن چگونگی قتل یک تظاهرکننده شیعه در مقابل سفارت ایران به تحقیقات کمک کنند. روز یک شنبه در تظاهرات علیه دخالت ایران و حزب الله لبنان در سوریه یک از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شد. او از رهبران دانشجویی یکی از احزاب شیعه لبنان بود که مخالف حزب الله است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس جمهوری لبنان در بیانیه‌ای بر لزوم همکاری حزب الله و سفارت ایران برای روشن شدن جزئیات این قتل تاکید کرده است.
مینا بهرام‌مست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی ما. همراه ما بمونید. آخرین اخبار انتخابات در ایران، سخنانی تازه درباره برخورد قانونی با نامزدهایی که به گفته مسئولان سیاه نمایی می کنند.
شاهد کارهای غیر اصولی هستیم. اینها تبعات خوبی هم نداره. برای بستن فضا، امنیتی تر کردن فضا هست.
کشته شدن مهاجمان در درگیری شبه نظامیان طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. مقامات افغانستان اعلام کردند که درگیری روز دوشنبه شبه نظامیان طالبان با نیروهای امنیتی افغان در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل، در این درگیری همه مهاجمان کشته شدند. با اینکه مقامات امنیتی افغانستان هر نوع تلفات انسانی رو در این حمله رد کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از کشته شدن تعدادی سرباز آمریکایی خبر داده. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
روز دوشنبه 20 خرداد فرودگاه کابل مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت. به گفته مسئولان امنیتی و نظامی افغانستان، ساعت 4:30 صبح به وقت محلی 7 مرد مسلح با سلاح‌های خودکار و نیمه سنگین وارد ساختمان نیمه کاره نزدیک فرودگاه بین‌المللی کابل شدند و هدفشان حمله به تأسیسات فرودگاه بوده که به گفته این مقامات موفق به انجام عملیات خود نشدند. ژنرال محمد ایوب سالنگی، فرمانده نیروهای نظامی افغانستان در ولایت کابل، درباره حمله روز دوشنبه به فرودگاه کابل به خبرنگاران گفت:
تعداد دشمن که در ساحه بود 7 نفر، 2 نفرش خود انتحار کرده و 5 نفر دشمن هم توسط نیروهای امنیتی کشته شده. همراه خود پیکا داشتند، راکت داشتند. الحمدلله نیروهای امنیتی خود قطعا تلفات ندارند و راکتای را که طرف میدان هم شلیک کردند. در این طرف هم ما بر شما اطمینان میدم که هیچ نوع معضله و مشکل نیست.
وزارت ترابری افغانستان اعلام کرده که پروازهای فرودگاه بین‌المللی کابل دچار وقفه نشده و نشست و برخاست هواپیماها در این فرودگاه در جریان است. فرودگاه کابل یکی از مهمترین پایگاه‌های لوجستیک نیروهای ناتو در افغانستان است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، هم اعلام کرد که حمله روز دوشنبه به هیچ یک از نیروهای نظامی و غیر نظامی آسیبی نرسانده است و تنها مهاجمان کشته شدند.
امروز یک قدرت و یک توانایی را پیدا کردیم از نقطه نظر ظرفیت که پلیسی که در ساحه درگیر هستند اینا تلف نشن. ناخوشبختانه امروز ما هیچ تلفات در شهر کابل نداشتیم.
با اینکه مقامات نظامی افغانستان هر گونه تلفات انسانی را تکذیب کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی اعلام کرد که شماری از نظامیان آمریکایی در فرودگاه کابل کشته شدند. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی در یک ماه گذشته، این سومین حمله مسلحانه به شهر کابل است. در دو حمله گذشته ده‌ها غیر نظامی در این شهر کشته شدند. همچنین خبرگزاری‌های بین‌المللی از یک حمله دیگر طالبان در روز دوشنبه در ولایت زابل خبر دادند که در جریان آن یک نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که در قطر به سر می‌برد، حملات روز دوشنبه طالبان را محکوم کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:09 شب در تهران هست. همچنان از مجله شبانگاهی با شما هستیم. از افغانستان برگردیم به ایران. خبرگزاری فارس گزارش داده که مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حق برخورد قانونی با کاندیداهایی که به گفته او محدوده اختیارات ریاست جمهوری را رعایت نکنند و به گفته او به اشاعه اطلاعات غیر صحیح یا سیاه نمایی بپردازند را برای سازمان مطبوع خودش محفوظ میدونه و اون رو به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرده. درباره همین موضوع محمد زرقامی از رادیو فردا با صدیقه وسمقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران در سوئد، صحبت کرده.
اشکالی که در اینجا وجود داره این است که این سردار اصلا ایراد چنین سخنانی از طرف او خودش دارای دو اشکال اساسی حقوقی هست. ایشون یک فرد نظامی است و اصلا نمیتونه دخالت بکنه در مسائل مربوط به انتخابات، و دیگر این که اصلا ایشون اون جایگاه حقوقی لازم رو نداره برای اینکه چنین ادعایی بکنه و چنین تهدیدی بکنه. اگر تخلفی هم از طرف کاندیداها صورت بگیره، یک مقام قضایی مربوطه میتونه چنین ادعایی بکنه، یا اگر شکایتی از طرف نیروهای نظامی صورت بگیره از طرف مقامات رسمی اونها، طرح چنین ادعاهایی ممکن هست.
با توجه به صحبت‌های شما، آقای جزایری بنا بر چه مسئله‌ای ترجیح دادند که این مسائل رو مطرح کنند؟
البته خب این رو باید اونها جواب بدن که چه دلایلی داره، ولی خب به خاطر ورود افراد بی تدبیر در مسائل مختلف متاسفانه در کشور، ما شاهد کارهای غیر اصولی هستیم. اینها تبعات خوبی هم نداره. به نظر میرسه که خب بیشتر برای بستن فضا هست، برای امنیتی تر کردن فضا هست.
شما میگید که این تبعات خوبی هم نخواهد داشت، امنیتی کردن فضا چه نتیجه ای ازش حاصل میشه برای گروهی که خواستار اتفاق افتادن چنین شرایطی هستن؟
دو تا دیدگاه کاملا متضاد وجود داره. خب من از یک دیدگاهی، از یک زاویه ای حرف میزنم که اساسا معتقدم این روندی که پیش رفته تا کنون تماما به ضرر کشور هست، حتی به ضرر خود حاکمان در ایران و به ضرر حکومت هست. اما در دیدگاه مقابل ما کسانی هستند که اصلا اینجوری نمیبینن مسائل رو، به دلیل اینکه مسائل رو امنیتی و نظامی میبینن، نه از زاویه حقوق شهروندی، نه از زاویه زندگی در یک فضای آزاد و سالم. خب به همین جهت در این گونه اظهار نظرها و در این گونه مداخلات هیچ منافعی برای کشور و حاکمیت قابل تصور نیست. اگر بود تا حال حالا خب این رویه در طول سالهای گذشته وجود داشته، در چند سال اخیر هم تشدید شده، اما ما نمیبینیم که نفعی برده باشن، ما نمیبینیم که شرایط کشور بهبود حاصل کرده باشه.
فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها هر دو طیف سیاسی مخاطبش هستند؟
در حال حاضر انقدر سطح استکاک و برخورد حاکمیت با جناها و جریانهای سیاسی گسترش پیدا کرده که تهدیدات دیگه داره شامل حال همه میشه. با رد صلاحیت آقای هاشمی، حاکمیت در برابر طیف عظیمی از اصولگرایان ایستاد.
این میتونه تأثیر بذاره روی نتیجه انتخابات، شرایط برگزاریش و حتی شرایط پس از انتخابات؟
صرفاً این ادعای ایشون نه، چون ایشون جایگاهی آنچنان نداره که ما بتونیم بگیم حرف ایشون میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. حالا باید دید که آیا دیگران هم چنین سخنانی خواهند گفت و چنین مواضعی اتخاذ خواهند کرد یا نه.
درباره سخنان معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شنیدید که گفته حق برخورد قانونی از طرف این سازمان با کاندیداهایی که به گفته او محدوده اختیاراتشون رو رعایت نکردند و سیاه نمایی کردند وجود داره. محمد زقامی از رادیو فردا در مورد همین موضوع نظر صدیقه وسمقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران که مقیم سوئد هست، رو پرسیده بود.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
من میخواستم بگم به این آدمایی که زنگ میزنه میگه رای بی جمهوری اسلامی مده، چرا نده بند خدا، ما حاضریم 30 سال دیگه گشنگی بخوریم زیر سلطه آمریکا نریم.
اصلا رأی ندید. اگر رأی بدید دوباره 8 سال آینده اتفاق میفته. رأی ندید تا باز یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار، روز به روزمون تاریک‌تر از دیروز بشه. رأی ندید که اینا هر کار دلشون خواست بکنن. رأی ندید که عقلانیت از کشورمون رخت ببنده. رأی ندید که هر بلایی تا دلشون بخواد سرمون بیاره. رأی ندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260157C. این شماره پیامکگیر رادیو فردا هست و اسمس های شما رو دریافت میکنیم و تلاش میکنیم تو برنامه های زنده اونها رو بخونیم. در گزارشی که الان میشنوید و در یکی دیگه از ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری ما گنجانده شده، هانا کاویانی تلاش میکنه تا نگاهی داشته باشه بر موضوع انتخابات عادلانه و آزاد. اینکه این مفهوم در جامعه بین المللی چطور معنی پیدا میکنه و چه مشخصه هایی باید داشته باشه و همینطور نقش ناظران داخلی و بین المللی در یک انتخابات آزاد.
هفتمین انتخاب.
از انتخابات عادلانه و آزاد احتمالاً زیاد شنیدید. شرطی که برخی از سیاستمداران ایرانی برای حضور در عرصه انتخابات مطرح می‌کنند و برخی می‌گویند به دلیل نبوده چنین شرایطی در عرصه انتخابات نامزد نمی‌شوند و یا پای صندوق رأی‌گیری حاضر نمی‌شوند. در ماه‌های گذشته اصطلاح انتخابات آزاد آنچنان در گفتمان سیاسی ایران رخنه کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 19 دی ماه سال 91 نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است.
مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران می‌گذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت‌ها ملحوظ نمی‌شد، ملاحظه نمی‌شود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟
انتخابات عادلانه و آزاد اما اصطلاحی نیست که تنها در ایران از آن یاد شود و بحث بر سر آن روزی اوج بگیرد و روزی دیگری فراموش شود. انتخابات عادلانه و آزاد مفهومی بین المللی است. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی، ایدیا، در سازمان ملل متحد، درباره انتخابات عادلانه و آزاد به رادیو فردا میگوید:
Free and fair elections have been identified in the past as a sort of a
انتخابات عادلانه و آزاد مانند وردی برای انتقال قدرت به صورت دموکراتیکه. بسیار مهمه که ما بر معنای دقیق این کلمات تمرکز کنیم، چرا که کلمات میتونن ماهیت خود رو در صورت درست فهمیده نشدن از دست بدن. به نظر من مفهوم انتخابات عادلانه و آزاد از مبانی اصولی یک روند دموکراتیکه و اگر انتخابات به صورت تمام و کمال و بدون عیب و نقص انجام نشه، عادلانه و آزاد نخواهد بود.
ماسیمو توماسولی از انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی که به دولت‌ها برای برگزاری انتخابات آزادیاری می‌رساند، ملزومات یک انتخابات بی‌نقص را این گونه توصیف می‌کند:
برای این گونه انتخابات عملاً 5 عنصر لازمه. اولین مورد مجموعه ای از استاندارد هاست که باید بر اساس یک سری اصول دموکراتیک پذیرفته شده باشند. پس از اون احتیاج به یک چارچوب قانونی داریم. این چارچوب قانونی باید توازن قوا در ساختار نهادهای حکومت رو تضمین کنه. در این حال احتیاج به یک رشته مکانیزم‌های حمایتی داریم. این مکانیزم حمایتی نظارت بر انتخابات رو از سوی نهادهای مستقل، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد شامل میشه. همچنین احتیاج به نهادهای اجرایی برای چنین انتخاباتی داریم و در نهایت نیاز تا برگزار کنندگان انتخابات عادل، شفاف و مستقل باشند. در نتیجه تنها داشتن یک قانون و مقررات کافی نیست.
انتخابات آزاد به عنوان روندی برای تعیین ساختار قدرت در یک کشور، آنطور که ماسیمو توماسولی میگوید، مبنای مهم برای یک روند دموکراتیک است. روندی که امروزه از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود و به عنوان دغدغه جهانی مطرح است. تا جایی که در منشور جهانی حقوق بشر و یکی از میثاق‌های سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن پرداخته شده و بایدها و نبایدهایی برای آن مطرح شده است. بنابر ماده 25 این کنوانسیون، همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی باید در امور عمومی کشور، چه به طور مستقیم چه از طریق نمایندگانی که برگزیدند، سهیم باشند و همچنین باید بتوانند در انتخابات دوره‌ای که بر مبنای اصول بین المللی که آزادی بیان را تضمین می‌کند شرکت کنند. بیل سوئنی، مدیر بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی در واشنگتن، دلیل خود برای بین المللی دانستن موضوع انتخابات را این گونه با رادیو فردا در میان میگذارد.
من معتقدم که انتخابات موضوع داخلی و ملی کشور هاست و در این حال بر این باورم که انتخابات در هر کشوری موضوع بین المللی نیز هست. انتخابات زمانی است که یک جامعه توان و جرأت آن را دارد که از طریق روند انتخاباتش خود را به جهان نشان دهد. همچنین دوران انتخابات زمانی است که یک جامعه بازتر از همیشه است، چه در مواجهه با شهروندانش، چه در مواجهه با جامعه بین‌المللی.
البته فعالان این حوزه بر این باورند که انتخابات روندی نیست که محدود به یک روز و یک هفته باشد. ماسیمو توماسولی در این باره میگوید:
در گذشته تمرکز بیشتر بر روز انتخابات یا دوره برگزاری انتخابات بود. نحوهی که نظام‌های سیاسی به حیات خود ادامه میدن نشون میده که انتخابات در یک خلأ سیاسی برگزار نمیشه. اون چه در سایر حوزه‌های سیاست رخ میده هم به همون اندازه در رسیدن به یک انتخابات عادلانه و آزاد اهمیت داره. البته آنچه در روزهای پیش و پس از انتخابات رخ میده به همون اندازه مهمه. در نتیجه برای جلوگیری از سوء استفاده ها از این روند سیاسی و دست بردن در انتخابات، باید تمام روند انتخاباتی یک کشور بی عیب و نقص باشه، نه اینکه تنها در روز انتخابات به چارچوب های قانونی پایبند باشیم.
اگرچه دوران برگزاری انتخابات هم خود یکی از دغدغه‌های بین‌المللی است. از همین رو بسیاری از دولت‌ها از ناظران خارجی دعوت می‌کنند تا به بررسی روند برگزاری انتخاباتشان بپردازند. در کنار نهادهای دولتی، مراکز متعددی در اروپا و آمریکا به صورت مستقل مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات در سایر کشورها را بر عهده دارند. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین‌المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی ایدیا در سازمان ملل متحد، ارزش و اهمیت نظارت بین المللی را اینگونه توضیح می دهد.
در زمینه روند نظارت بر انتخابات دو موضوع مهم وجود داره. یکی موضوع ناظران بین المللیه که یک مجموعه اصول برای نحوه عمل این ناظران وجود داره و باید بر مبنای اون عمل بشه و این اصول در سال 2000 میلادی به تصویب سازمان ملل هم رسیده. این اصول رو برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم تصویب کردند. اما در زمینه نظارت گروه دومی هم هستند که سازمان‌های شهروندی داخل هر کشوره. این سازمان‌ها نقش بسیار مهمی در روند انتقال دموکراتیک قدرت در کشورها بازی کردند. از جمله در سال 1986 و نقش جنبش شهروندان ملی برای انتخابات آزاد در فیلیپینی که به حکومت نظامی در اون کشور پایان دادند. برای این سازمان‌های داخلی هم شیوه عمل مشخص و واحدی در عرصه بین‌المللی وجود دارد. به نظرم این دو عنصر نظارتی باید در راستای هم برای برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد عمل کنند.
البته این گونه نظارت‌ها مخالفان جدی هم دارد و برخی از دولت‌ها این گونه روندها را دخالت در امور داخلی خود قلمداد می‌کنند. بیل سوئینی در واشنگتن درباره موضوع نظارت و مخالفان آن به رادیو فردا می‌گوید:
من تاکنون 4 بار ناظر بین‌المللی انتخابات بودم. اولین بار در سال 1986 در فیلیپین بود و تجربه به من ثابت کرده است که جوامعی که چیزی برای پنهان کردن دارند سعی می‌کنند تا با موضوع نظارت، چه از سوی جامعه بین‌المللی، چه از سوی نهادهای مستقل داخلی، مخالفت کنند.
موضوع انتخابات عادلانه و آزاد همچنان یکی از مباحث مهم در عرصه سیاست بین المللی باقی میماند. در سالی که گذشت، گروهی بلندپایه به رهبری کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل، به نام کمیسیون جهانی گزارشی تهیه کرد که در آن آمده بود از سال 2000 میلادی، 13 سال پیش تا کنون، در همه کشورهای جهان به جز 11 کشور انتخابات برگزار شده است. انتخاباتی که در برخی کشورها با استانداردهای بین المللی همسو بوده و در برخی دیگر کم و کاستی هایی داشته است. ماسیمو توماسولی نیز که خود نماینده یک سازمان بین المللی در مقر سازمان ملل در نیویورک است، در نهایت وعده ادامه بحث و بررسی موضوع انتخابات بی نقص را می دهد.
به نظرم انتخابات بی نقص از این پس یکی از مهمترین مسائلی خواهد بود که برای برنامه توسعه پس از سال 2015 میلادی به بحث گذاشته خواهد شد. این برنامه در دو سال آینده یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در سازمان ملل خواهد بود.
درباره انتخابات آزاد و عادلانه شنیدید در گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده بود.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون می‌کنه. من مدرسه اینا نمی‌خونم.
این برنامه امشب هم پخش میشه حدود نیم ساعت آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما بریم با آرش حسنی همراه بشیم در ادامه در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها که در سالهای گذشته در مراسم گوناگون فعالان سیاسی ملی مذهبی در حسینیه ارشاد تهران شرکت کرده اند، شاعری را به یاد می آورند که پیش از شروع مراسم با شور و هیجانی خاص شعرخوانی می کرد. حال آن شاعر در زندان اوین است به خاطر شعرهایی از همان دست شعرها. مصطفی بادکوبه‌ای در فروردین ماه سال 90 بازداشت شد. اشعار او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایتش از معترضان به نتیجه آن انتخابات دلیل بازداشت کنندگان بود. او در یکی از جلسات شعرخوانی پیش از بازداشتش یکی از سروده‌هایش را خوانده بود که در آن با انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات سال 88 و نام آوردن از کشته شدگان معترض در خیابان‌ها از به اصطلاح فتنه‌گران حمایت کرده بود. فتنه‌گر عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی برای توصیف معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال از آن استفاده می‌کنند. پیش از بازداشت آقای بادکوبه‌ای، ماموران امنیتی در واپسین روزهای سال 89 به منزل شخصی او مراجعه کرده، خانه را تفتیش کرده بودند و بخشی از وسایل شخصی این شاعر و نویسنده را با خود برده بودند. آقای بادکوبه‌ای در بازداشت سال 90 نزدیک به 90 روز را در بازداشت و تحت شرایط بازجویی گذراند. مراجعه خانواده او به دادستانی، زندان اوین و دیگر مقام‌های مسئول بی‌نتیجه مانده بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. مصطفی بادکوبه‌ای که بیشتر زمان بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده بود، در مرداد ماه سال 91 در حکمی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به تحمل 3 سال حبس، 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بخش زندان این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال تغییر یافت، اما دیگر محکومیت‌های آقای بادکوبه‌ای عیناً تایید شد. مصطفی بادکوبه‌ای در نخستین روز آذر ماه سال 91 برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود به زندان اوین فراخوانده شد. این شاعر و نویسنده ایرانی که بیش از 30 اثر چاپ شده از خود دارد، پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
ما ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی حتما به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. متشکریم از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.